ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 21 تیر ماه 97 برابر با 12 ژوئیه 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با هانا کاویانی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. با سلام، رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست ناتو در بروکسل رفتار جمهوری اسلامی ایران با آمریکا را نسبت به قبل احترام آمیزتر توصیف کرد. دونالد ترامپ در نشستی خبری در روز پنجشنبه با اشاره به رفتار حکومت ایران گفته است آنها نسبت به قبل با احترام بسیار بیشتری با ما رفتار می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا توضیحی درباره منظورش از احترام بسیار بیشتر حکومت ایران ارائه نکرد. آقای ترامپ در ادامه اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف و پیش‌بینی کرد که مقامات جمهوری اسلامی در آینده خواستار معامله با آمریکا خواهند شد. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و سایر مقام‌های ایالات متحده در حاشیه نشست ناتو با مقام‌های اروپایی درباره ایران گفتگو کردند. آقای پومپئو در حاشیه نشست سران ناتو در نشست شورای انرژی اتحادیه اروپا و آمریکا شرکت کرده است. او در این دیدار به همراه ریک پری وزیر انرژی آمریکا با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. سخنگوی خانم فدریکا موگرینی بدون اشاره به ایران در یک توییت محور این گفتگو را مسائل مهم سیاست خارجی و امنیتی توصیف کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از نشست با مقام‌های اتحادیه اروپا در یک توییت از متحدان و شرکای آمریکا خواست تا به آنچه کارزار فشار اقتصادی علیه رژیم ایران توصیف کرد بپیوندند. آمریکا در تلاش است تا میزان خرید نفت از ایران را تا آبان ماه به صفر برساند. در همین حال نماینده ایران در هیئت عامل اوپک درباره نگرانی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه وابستگی اتحادیه اروپا و آلمان به منابع انرژی روسیه به منابع عظیم گازی ایران اشاره کرد و گفت تهران توانایی کامل برای کاهش این وابستگی را دارد. حسین کاظم‌پور اردبیلی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در حوزه LNG در ایران میتواند از وابستگی اروپا به روسیه بکاهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 20 تیر از قرارداد گازی بین آلمان و روسیه انتقاد کرده و گفته بود آلمان اسیر روسیه است. کیم جونگ اون توافق با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را آغاز یک مسیر پرمعنی توصیف کرد. رهبر کره شمالی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایالات متحده از آنچه تلاش پر انرژی و فوق‌العاده رئیس جمهوری آمریکا برای پیشرفت دادن روابط دو کشور خوانده سپاسگزاری کرده است. دونالد ترامپ این نامه را که 15 تیر ماه نوشته شده به زبان‌های انگلیسی و کره‌ای بر روی توییتر منتشر کرده و آن را نوشته‌ای عالی توصیف کرده و گفته است پیشرفت زیادی به دست آمده است. این نامه پیش از سفر وزیر خارجه آمریکا به پیونگیانگ نوشته شده و در آن سفر دیداری بین مقام ارشد دیپلماتیک آمریکا و رهبر کره شمالی انجام نشد. آمریکا امیدوار است با پیشبرد گفتگو با کره شمالی غیر اتمی شدن این کشور را پیش ببرد. در همین حال متن این نامه ساعتی پس از آن منتشر شده که آمریکا پیونگیانگ را به نقض قطعنامه تحریمی شورای امنیت متهم کرد. خبرگزاری رویترز که متن سندی را در این زمینه دیده گزارش داده است که نامه آمریکا در این زمینه به سایر اعضای شورای امنیت داده شده است. واشنگتن میگوید کره شمالی با عبور از میزان مجاز دسترسی به نفت پالایش شده تحریم شورای امنیت در این زمینه را نقض کرده است. ایالات متحده به کشور مبدأ این محموله‌های نفتی اشاره نکرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از آنچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدند. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی الان با احترام بسیار بیشتری با ما رفتار میکند.
از همه جالبتر مزاحمت های دریایی الان یک دونه از اونها هم انجام نمیشه.
یک روز پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر کرد.
دولت روسیه آقای پوتین ایران رو به عنوان یک اقوام بزرگ در حول و حوش سیاست خارجی روسیه میبینه.
عفو بین‌الملل اجرای حکم شلاق جوان کاشمری در ملأ عام را محکوم کرد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که رفتار جمهوری اسلامی با آمریکا نسبت به گذشته محترمانه تر شده و روزی خواهد رسید که آنها به معامله با ما تن خواهند داد. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
در پایان کنفرانس مهم سران ناتو در بروکسل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری به دو مسئله مهم در ارتباط با دو موضوع جداگانه تاکید کرد. نخست اینکه منابع مالی ناتو سامان می‌گیرد و اعضا سهمیه خود را پرداخت خواهند کرد و دیگر آنکه در اشاره به حکومت ایران اظهار داشت که آنها نسبت به گذشته با آمریکا با احترام بسیار بیشتری رفتار می‌کنند، اگرچه شواهدی در این زمینه و آمادگی جمهوری اسلامی به تجدید مذاکره با آمریکا در دست نیست. از طرفی اسوسییتد پرس در گزارشی گفت که بر اساس پیشبینی رئیس جمهوری آمریکا در پی خروج این کشور از توافق برجام و افزایش فشارهای تحریمی، تنش با جمهوری اسلامی بالا خواهد گرفت. به گزارش این خبرگزاری آقای ترامپ گفته که ممکن است بین ما تنش‌ها افزایش یابد. سخنان دونالد ترامپ پس از کنفرانس سران ناتو و به هنگام ایراد شد که دولت او متحدان اروپایی را برای قطع تمام روابط مالی با حکومت ایران تحت فشار گذاشت. منابعی که به گفته آمریکا ممکن است برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه و برای آن به مصرف برسد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی و پیش از عزیمت به لندن همچنین گفت که می دانم که رهبران جمهوری اسلامی با دشواری‌های فراوانی دست به گریبانند و اقتصاد آنها در حال سقوط است، ولی زمانی خواهد رسید که آنها تماس خواهند گرفت و خواهان معامله با آمریکا خواهند شد و ما معامله خواهیم کرد. در حال حاضر اما آنها درد شدیدی را احساس می کنند. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به وضعیت اقتصادی نابسامان ایران و گسترش اعتراض‌های عمومی است که جمهوری اسلامی را با چالشی جدی دست به گریبان کرده است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایالت ویرجینیا هم میگوید که رهبران تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی به فشارهای خارجی بیشتر گردن می‌دهند و عقب‌نشینی می‌کنند.
جمهوری اسلامی و به خصوص تصمیم گیرندگان اصلی آن، یعنی آقای خامنه‌ای و بعضی از رؤسای امنیتی و سپاه، مثل که فقط زبان زور رو میفهمن. زمانی که دولی میخوان اینها رو وارد جرگه بین‌المللی بکنن مثل دولت آقای اوباما، اینها با شرارت و عکس العمل‌های سنگین پاسخ میدن. توجه بفرمایید، در سال مثلا 2016 36 مورد مزاحمت دریایی داشتن برای کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس و انواع توهین‌ها و انتقادها رو به دولت آمریکا و اسرائیل روا می‌داشتن. خب وقتی که مقدار سنبه‌ها دیدن پرزور شده و صحبت‌های راجع به یک تحریم بسیار فراگیر و جدی است در مورد ایران و اون ماجرا و بدبختی‌های دوره احمدی نژاد، دیدیم که لحن آرام شد. آقای خامنه‌ای فرمودن که غرض از نابودی اسرائیل این است که در اونجا انتخابات بشه از طرف ساکنان فعلی و قبلی فلسطین. در مورد موشک پرانی دیدیم متوقف شد و از همه جالبتر مزاحمت‌های دریایی الان یک دونه از اونها هم انجام نمیشه و در سال 2018 یک مورد هم ما نمیبینیم که این مانورها انجام شده باشه. چرا؟ به خاطر که ترامپ خیلی روشن گفته بود اگر که قایق‌ها نزدیک شدن به کشتی‌های آمریکایی اونها رو بزنید و نابود بکنید. بنابراین ما دیدیم در همه موردها نهایتاً وقتی که قدرت در میون باشه، تصمیم گیرندگان ایران به خصوص آقای خامنه‌ای که تصمیم گیرنده اصلی است، بلافاصله جا میزنه و امتیازهای زیاد میده و این یک ضعف بسیار بزرگ در سیستم حکومتی ایرانه.
از طرفی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که به همراه رئیس جمهوری در سفر اروپایی به سر می‌برد، از گفتگو و رایزنی با متحدان اروپایی در مورد ایران و کاهش نفوذ آن در خاورمیانه و به ویژه در سوریه خبر داد. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا هم از دیدار آقای پومپیو با خانم فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا خبر داد. از جمله موضوعهای مهم مورد گفتگوی این دو، مسائل مربوط به ایران ذکر شده است. رئیس دیپلماسی آمریکا در پیامی توییتری هم گفته است که از متحدان اروپایی خواستار اعمال فشار بیشتر به حکومت ایران شده و تأکید کرده که تمام منابع مالی تروریسم و جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی باید خشک شوند. در این پیام توییتری نقشه ای از 11 حمله تروریستی در اروپا از هنگام روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ارائه شده و حکومت ایران هم به پشتیبانی از این حمله ها متهم شده است. رسول نفیسی تحلیلگر مقیم آمریکا معتقد است که تمام اعضای ناتو نگران سیاست های دولت ایران هستند.
اون چی که مشخصه تمام اعضای ناتو خواهان رویارویی بیشتر با ایران و نگران گسترش قدرت ایران در منطقه هستند که اون روی قدرت مخربی فرض میکنن و بر این نظرن که باید به طور جدی با اون برخورد کرد. قبلا تک تک اینها به خصوص فرانسه که باید نگران گسترش قدرت ایران در منطقه بود اظهار کردن، ولی اخیرا از طرف تمام اعضا در واقع گفته شده که بایستی با قدرت ایران رویارویی مشخص داشت و گسترش قدرت نظامی و مخرب ایران در منطقه رو چک کرد و در مقابل اون ایستاد. بنابراین این یک مرحله جدیدی است که همخوانی بسیار زیادی هم داره با اون سیاستی که ایالات متحده در مقابل ایران پیش گرفته که از تمام جوانب، یعنی از جوانب سیاسی، اقتصادی و نظامی، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ملاقات و گفتگوهای جداگانه مایک پومپیو با وزیر خارجه عربستان سعودی و نخست وزیر عراق در بروکسل خبر داد. هنوز از جزئیات این گفتگوها گزارشی منتشر نشده است.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی الان با احترام بیشتری با ما رفتار میکند. گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. به وبسایت ما هم اگر سری بزنید گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه از متلاشی شدن شبکه غیرقانونی انتقال پول به سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران در ایران در دبی خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به روسیه سفر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین آستمی.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار سازنده و دوستانه بوده و مسکو در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. آقای ولایتی در مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفت که ولادیمیر پوتین بار دیگر تحریم‌های آمریکا درباره ایران را غیر قابل قبول خوانده است. سهراب صبحانی، اقتصاددان و استاد سابق اقتصاد در دانشگاه جورج تاون آمریکا، در پاسخ به این سوال که روسیه تا چه حد در برابر تحریم‌ها از ایران حمایت خواهد کرد، میگوید:
شکی نیست که دولت روسیه، آقای پوتین، ایران رو به عنوان یک اخوم بزرگ در حول و حوش سیاست خارجی روسیه می‌بینه، حامی استراتژیکش می‌بینه و به همین دلیل هم هست که 100% سعی خواهد کرد که از این اهرم استفاده بکنه برای جلب آمریکا در مورد منافع دیگه روسیه در منطقه.
علی اکبر ولایتی روز پنجشنبه در مسکو به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که تبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 4 ماه اول سال جاری میلادی 36% افزایش پیدا کرده و مبادلات نفتی دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
آماری که خود آقای پوتین در این جلسه بیان کردن حاکی از این بود که ایشون تأکید کردن به این که روابط نفتی ایران و روسیه میتواند تا سقف 50 میلیارد دلار ادامه پیدا کنه و میتواند به خوبی جایگزین اون شرکت‌های غربی بشود که ایران رو ترک کردن.
سهراب صبحانی، اقتصاددان، به رادیو فردا میگوید ایران به دلیل انزوای اقتصادی و سیاسی مجبور است به چین و روسیه پناه ببرد، اما بستن چنین قراردادی بعید است.
آیا دولت روسیه قابلیت مالی سرمایه گذاری در حدود 50 میلیارد دلار رو در صنعت نفت ایران داره؟ این من فکر میکنم زیر علامت سوال هست، چون که خود اقتصاد روسیه در حال حاضر تحت فشارهای زیاد غرب هست و خود آقای پوتین الان سعی در این داره میکنه که رابطهشو با غرب به خصوص با اروپایی ها بهتر بکنه که سعی بکنه به بازار اروپا گاز روسیه رو بفروشه.
ملاقات مشاور رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری روسیه یک روز بعد از دیدار نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین انجام شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده محور مذاکراتش با رئیس جمهوری روسیه حضور ایران در سوریه بوده است. او گفته که با تضمین خروج نیروهای ایرانی از سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از جانب اسرائیل در امان خواهد بود. این گفته ها چند ساعت بعد از سرنگونی یک پهپاد که اسرائیل آن را متعلق به سوریه می داند بیان شده است. ایران از سوی غرب و اسرائیل به دخالت در کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه متهم است. تل آویو می گوید ایران قصد دارد پایگاه های نظامی در مرزهای اسرائیل و سوریه برپا کند و گفته که از همه امکانات سیاسی و نظامی خود برای جلوگیری از این اقدام تهران استفاده خواهد کرد. در مقابل ایران جمع‌آوری نیرو در مناطق هممرز با اسرائیل را رد کرده و می گوید که نیروهای سپاه پاسداران به دعوت حکومت سوریه به این کشور اعزام شدند و نقش مستشاری دارند. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد درباره دلایل سفر آقای ولایتی به مسکو میگوید
در درجه اول آقای ولایتی وزیر خارجه ایران نیست و عملاً آقای ظریف وزیر خارجه است، ولی ایشون داره مأموریت‌های مهم و حساس سیاست خارجی رو انجام میده و این خودش حاکی از یک تضاد و یک تخاصمی در جمهوری اسلامی. شاید هم قرار یک معادلات و مذاکراتی انجام بشه که مثلا دفتر آقای خامنه‌ای دوست نداره هیئت دولت یا وزارت خارجه در جریان قرار بگیره. شاید هم تصمیماتی هست که در هر حال قرار نیست حداقل فعلا دولت در جریانش قرار بگیره.
خانم روستایی با توجه به همزمانی سفر علی اکبر ولایتی و بنیامین نتانیاهو به مسکو احتمال مذاکره بین ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها را محتمل می‌داند.
اصلاً بعید نیست. به لحاظ اینکه در هر حال ایران الان در سوریه گیر کرده، یعنی یک مسئله حضور ایران در سوریه. قطعاً اگر نتانیاهو و ولایتی که در واقع نماینده دولت نیست، نماینده شخص آقای رهبر است، اگر در مسکو حضور دارند، این تردید روی آینده سوریه مذاکراتی صورت خواهد گرفت. اصلا دیپلماسی یعنی همین، یعنی شما با دشمنت هم میتونی بشینی صحبت کنی حتی اگر به توافق نرسی. چه دلیل داره اینها اگر دشمن هم باشن با هم دیگه صحبت نکنن؟ در نتیجه من خیلی بعید میدونم که این دو سفر هیچ گونه ارتباطی با هم دیگه نداشته باشه، هیچ رایزنی صورت نگیره یا حداقل روزها تلاش نکنن که این مساله رو حل بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که باید صبر کرد با توجه به اینکه ایران هم الان به شدت تحت فشاره بعد از خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم ها، فشار داخلی، مسائل داخلی، فشاری که اسرائیلی ها روی نیروهای ایرانی و روی نیروهای سوریه در خاک سوریه قرار دادن، اینها همه ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که طرف ایرانی در مذاکرات انعطاف بیشتری نشون بده و این نقطه‌ایه که اسرائیلی ها منتظرش هستن، شاید بتونن به یک برد بزرگی دست پیدا کنن.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی اما گفته که همزمانی سفر او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت به تعبیر او استراتژیکش ندارد.
یک روز پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر کرد. گزارش همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید.
دهه 50 و 60 ها اگه یادشون باشه توی کتاب تاریخ دوران مدرسه وقتی موضوع پادشاهان سلسله های مختلف ایران بود، هیچ وقت یادم نمیره آخرش به اونجا میرسید که پادشاهان و درباریان مشغول عیش و نوش و خوشگذرانی بودن و مردم از دست ظلم و ستم آنها به ستوه آمده بودن و این میشد که آن سلسله به راحتی توسط سلسله دیگر شکست میخورد. خب به جرات میشه گفت که حکومت جمهوری اسلامی هم دقیقاً به همین نقطه رسیده.
واقعا مردم ایران با این همه ثروت شایسته این همه ظلم نیستن. حتی از آب که یه چیز طبیعیه، یه همون کوچکترین حقیه که هر موجود زنده‌ای داره، استفاده از منابع آب، مردم ایران محرومن. این همه قطعی‌های برق و آبی که تو شهرهای مختلف داریم، اینا همش نشانه های سوء مدیریته. امیدوارم که دولت آلمان این پولو به مردم ایران برسونه، کسی که استحقاقشو داره و با وجود این همه ثروت داره توی فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنه. ممنونم از شما.
استاد معاون شهردار، معاون آقای قالیباف رو ایشالله یک روزی قوه قضاییه بررسی خواهد کرد. مردم زیاد نگران نباشن. آقای قالیباف هم حتما بیخبر بوده از فساد معاونش. در جمهوری اسلامی کلن زیر دستا همه مرتکب فساد میشن، مدیر بالادستیشون در جریان نیست. تو رو خدا جمع کنیم این سیرک مسخره رو دیگه، از فساد و اینا حرف نزنین برای مردم. این مردم رو چی فرض کردی؟ کل جمهوری اسلامی یعنی فساد، جمهوری اسلامی ایران یعنی حکومت فساد و دزدی و چپاول.
با سلام، با توجه به رهنمون ارزشمند رئیس جمهور بنفش ما که توأم فشار خارجی و داخلی توان ریشه‌کنی رژیم رو داره و با توجه به اینکه ترس مردم از این ماشین سرکوب حکومت قابل درک است، برای فشار داخلی راهی جز اعتصابات سراسری از معلم گرفته تا دانشجو و کارگر و بازاری باقی نمانده.
آقای خامنه‌ای میگن که باید جمعیت ایران به 150 میلیون برسه. آخه 150 میلیون نه آب هست، نه برق هست، نه غذا هست، نه بهداشت هست. این با چیکار بشه؟ یا زمستونی که میاد گاز نیست، نفت نیست، تابستونی که میاد آب نیست، برق نیست. پس این مردم با چیکار بکنه؟ با مردم شما اومدید که بازار ایران بهتر بکنید، خب این بدتر شد. شما خوره از خوره بیرون بین نگاه مردم ببینید مردم چی میکشن، مردم چه زدی میکشن. های جمهوری اسلامی اینه فقط معنی اسم ما فهمیدیم دیگه چه خبره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که عفو بین‌الملل، نهاد جهانی مدافع حقوق بشر، شلاق زدن یک جوان در انظار عمومی در شهر کاشمر رو به اتهام نوشیدن مشروب الکلی محکوم کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
سازمان عفو بین‌الملل اقدام ایران در شلاق زدن در انظار عمومی جوانی را که گفته می‌شود 10 سال پیش و در سنین نوجوانی در یک عروسی نوشیدنی الکلی مصرف کرده محکوم کرد. این سازمان اجرای حکم شلاق این جوان که روز 19 تیر ماه اتفاق افتاده را تکان دهنده و مغایر با قوانین بین‌الملل و قوانین کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان معرفی کرده است. این جوان که هویت وی میمره عنوان شده در میدان نمازی کاشمر در خراسان رضوی و در انظار عمومی 80 ضربه شلاق خورده است. اتهام وی مصرف نوشیدنی الکلی در زمانی است که 14 یا 15 ساله بوده است. این در حالی است که غلامرضا طالعی دادستان کاشمر به خبرگزاری ایسنا گفت در اجرای احکام به خصوص حدود الهی هیچ تعارفی نداریم و اجرای حکم این فرد در ملأ عام بنا به نظر قاضی صورت گرفته است. رسانه های ایران نیز تصاویری از اجرای حکم وی را در حالی که به درخت بسته شده بود و فردی نقابدار وی را شلاق می زد منتشر کردند. جمعیتی نیز با فاصله ایستاده و به عنوان تماشاچی این صحنه را تماشا می کردند. فیلیپ لوتر، مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، با انتقاد از آنچه اولویت‌های پیچیده مقام‌های ایرانی نامیده گفته که هیچ فردی در هیچ سنی سزاوار شلاق خوردن نیست. وی استفاده گسترده جمهوری اسلامی از تنبیه بدنی علیه متهمان از جمله کودکان را نشانه بی‌توجهی مقام‌های ایران به حقوق بنیادین انسانی دانسته و خواستار لغو فوری همه این نوع مجازات‌ها از جمله شلاق زدن و قطع عضو شده است. مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اضافه کرده که ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق‌نامه حقوق سیاسی و مدنی موظف به ممنوع کردن استفاده از هر گونه شکنجه و مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. وی اجازه اجرای این نوع مجازات از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی آن هم به نام مذهب را غیر قابل قبول خوانده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از غلامرضا طالعی دادستان کاشمر اجرای حکم 80 ضربه شلاق این جوان در ملأ عام را تایید کرده و گفته است که این فرد به موجب حکم سال 86 شعبه 101 جزایی کاشمر به خاطر جرم شرب خمر منتهی به نزاع دست جمعی در مراسم عروسی که منجر به قتل محمد یوسف پور در سال 85 شد محکوم به تحمل 80 ضرب شلاق در ملأ عام شده است. به افزوده که این جوان در قتل عمل مشارکت نداشته و رأی قاتل اصلی قبلا صادر و اجرا شده اما در آن نزاع مشارکت داشته است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی بارها احکام شلاق یا قطع عضو متهمان مختلف را با توجیه بازدارندگی در ملأ عام اجرا کردند.
سازمان عفو بین‌الملل اجرای حکم شلاق جوان کاشمری در ملأ عام رو محکوم کرد. گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو بیان بکنید. 2042022112121. همچنین تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه به گفته رئیس پلیس کازرون درگیری بین اهالی یک روستا با ماموران نیروی انتظامی روز پنجشنبه یک کشته بر جای گذاشت و به جراحت چند مامور پلیس منجر شد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در آخرین بخش از مجله شبانگاهی جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ آغاز به کار کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از شهرام میریان.
پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ از روز چهارشنبه فعالیت 5 روزه خود را با برگزاری نمایشگاه عکسی درباره سینمای ایران آغاز کرد. در این نمایشگاه مجموعه ای از کارهای یوزف پولروس، عکاس معروف اتریشی، به تماشا گذاشته شده که در آنها وضعیت داخلی چند سینمای کهنه و قدیمی 7 شهر مختلف ایران تصویر شده. سینماهایی که برخی از آنها طی 40 سال اخیر ویران و بعضی هم به تدریج مدرن و نوسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته. در بروشور این نمایشگاه به وضع سینماهای ایران در 6 ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران هم اشاره و گفته شده تا این مدت بیش از 130 سینما آسیب و صدمه دیده و یکی از آنها نیز به نام سینما رکس در آبادان به کلی طعمه آتش شد و بر اثر این واقعه دهشتناک 430 تماشاگر جان خود را از دست دادند. ولی در میان برخی از گزارش ها تلفات این آتش سوزی را 677 تن ذکر کردند. و اما فیلم های برگزیده فستیوال مونیخ از سینمای ایران عبارتند از خوک ساخته مانی حقیقی، تبل به کارگردانی کیوان کریمی، نفس از نرگس آبیار و سهیلا شماره 17 فیلمی ساخته محمود قفاری. در کنار این فیلم‌های سینمایی، یک فیلم مستند از ایران هم به نام دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری ساخته مشترک بهداش صنایع‌ها و مریم مقدم در جشنواره فیلم‌های ایرانی مونیخ اکران می‌شود. این فیلم از مردی به نام آقای نادری می‌گوید که قصد دارد فرش دستباف خود را با طرح‌های ویژه به نشانه صلح و دوستی به آمریکایی‌ها هدیه کند تا از این طریق میان دو کشور روابط دوستانه این برقرار شود.
اگر بین کشورها، قبیله‌ها، دوستان هر جا که اختلافی بیفته معمولاً وقتی یک کادوی به هم میدن یا اشاره‌ای از محبتی به هم میکنن اون دشمنی کاهش پیدا میکنه. خب فکر کردم که ما هنرمون در ایران فرشه. بیایم یه فرشی درست کنیم به عنوان پیشکشی بدیم به مردم آمریکا. اسمش هم میذاریم فرش صلح و دوستی.
در چارچوب جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ دو نویسنده از ایران و آلمان هم کتابخوانی می‌کنند. امیر حسن چلتن، نویسنده‌ای که نزدیک به 20 رمان و مجموعه داستان در کارنامه دارد، فرازهایی از کتاب خود را به نام تهران خیابان انقلاب می‌خواند. این کتاب به زبان آلمانی منتشر شده و در آن مسائل اجتماعی و زندگی روزانه مردم تهران در 2 دهه اخیر بازتاب یافته. صداهایی از تهران هم کتاب دیگری است از نویسنده آلمانی هانا یاکوبی که در این جشنواره معرفی می شود. پایان بخش فستیوال فیلم‌های ایرانی در مونیخ در 24 تیر ماه جاری سخنرانی مریم پالیزبان بازیگر سینما و تئاتر است. خانم پالیزبان در سخنرانی خود در فستیوال مونیخ مروری می‌کند بر سینمای ایران در پیش و پس از انقلاب. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.